ساعت 7 شب به وقت تهران از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. درود بر شما، خوش آمدید. شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این مجله رادیو فردا. امروز یک شنبه ششم شهریور ماه برابر با 28 ماه اوت 2022 میلادی است. در آغاز از شما دعوت میکنیم قبل از شنیدن خبرها و گزارشها به مشروع خبرها توجه فرمایید با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وبسایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد بررسی پاسخ آمریکا به درخواست‌های جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی احیای برجام دست کم تا پایان هفته جاری به طول خواهد انجامید. هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات برجام در آخرین دوره گفتگوها در وین متن نهایی برای احیای این توافق را به کشورهای عضو برجام و ایالات متحده ارائه داد و خواستار پاسخ آنها شد. هنوز هیچ جزئیاتی به طور رسمی از نظرات ایران درباره متن پیشنهادی و همچنین پاسخ آمریکا منتشر نشده است. با این حال واشنگتن اعلام کرده که ایران از برخی خواسته های خود از جمله خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا عقب نشینی کرده، اما هنوز مسائل حل نشده‌ای وجود دارد. خبرگزاری رسمی ایرنا سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی مبنی بر توقف در مذاکرات احیای برجام به عنوان پاسخ آمریکا را کاملاً بی اساس و کذب توصیف کرد. این خبرگزاری به نقل از یک منبع مطلع نوشت مطلب روزنامه جمهوری اسلامی مملو از داده‌های نادرست است. در سرمقاله روز یک شنبه روزنامه جمهوری اسلامی آمده موارد مهمی از خواسته های ایران مورد قبول آمریکا واقع نشده است. در این سرمقاله آمده است که آمریکا 3 گام به عقب برداشته و 3 خواسته مهم ایران که به فعالیت های شرکت های خارجی، عدم تحریم شرکت های چند ملیتی و امکان ورود ایران به سویفت مربوط می شوند را نپذیرفته و تضمینی درباره آنها نداده است. این مطالب در حالی مطرح می شود که هنوز هیچ جزئیاتی به طور رسمی از نظرات ایران درباره متن پیشنهادی و همچنین پاسخ آمریکا منتشر نشده است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی، طی 24 ساعت گذشته 44 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 143,728 نفر رسید. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. در پی شناسایی مواردی از ابتلا به وبا در خوزستان، روز یک شنبه معاون دانشگاه علوم پزشکی جنی شاپور در مورد وجود مشکل در آب آشامیدنی برخی مناطق این استان هشدار داد. به گزارش ایسنا، سید محمد علوی معاون بهداشت دانشگاه جندی شاپور با اشاره به بومی بودن وبا در خوزستان و انتقال آن از طریق آب ناسالم گفت در برخی مناطق مشکلاتی در تأمین آب آشامیدنی وجود دارد و باید فعالیت‌ها و نظارت‌ها بیشتر شود تا آب سالم در اختیار مردم قرار بگیرد. ماه گذشته پس از وقوع سیل‌های متعدد در بسیاری مناطق ایران، یک مقام وزارت بهداشت از افزایش موارد قطعی ابتلا به وبا در ایران خبر داده بود و یک مقام دیگر این وزارتخانه هم گفته بود در شرایط پس از سیل احتمال افزایش موارد وبا وجود دارد. و در خبری کوتاه، جشنواره ونیز اعلام کرد برنامه‌های ویژه برای فیلمسازان زندانی ایرانی برگزار می‌کند.
سپاسگزارم نسرین افشار. در آغاز نگاهی داریم به آنچه برایتان در این مجله شامگاهی رادیو فردا در نظر گرفته شده. به گفته پایگاه خبری نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران، بررسی پاسخ آمریکا تا پایان هفته جاری به طول خواهد انجامید.
مسئله پیشنهاد این است که انقدر مذاکرات بر سر اون خواستان غامض شده بود که اتحادیه اروپا هماهنگ کننده‌اش اومد وسط، یک سری پیشنهادهای جدید داد، اونها از کنار داره برنامه میشه.
خبر داده شد که در حمله هوایی اسرائیل به مصیاف در سوریه 1000 موشک ساخت ایران منهدم شده است.
اسرائیل چند صد بار تا حالا نقاط مختلفی رو در سوریه بمباران کرده. دو حمله‌ای که پیاپی در دو روز متوالی صورت گرفته به نظر میرسه که خسارات زیادی وارد کرده.
و در پی شناسایی مواردی از ابتلا به وبا در خوزستان، معاون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در مورد وجود مشکل در آب آشامیدنی هشدار داد.
استان خوزستان در شهر اهواز حتی مواردی داشتیم که کودکان در فاضلاب شهری غرق شدن و فوت کردن. به این ترتیب خب میدونیم که اون سیستم فاضلاب و تصفیه آب هم نه فقط در استان خوزستان، در استان‌های زیادی به ویژه در بخش‌های روستایی اینا مشکلات جدی دارن.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آنطور که در خبرها شنیدید، پایگاه خبری نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده است که بررسی پاسخ آمریکا به درخواست‌های جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی احیای برجام دست کم تا پایان هفته جاری به طول خواهد انجامید. در این میان روزنامه کیهان هم خواستار نپذیرفتن این توافق شده. در روزهای اخیر خبرهای گوناگونی از دریافت پاسخ آمریکا در اتحادیه اروپا گرفته تا خبر بلومبرگ که نوشته بود برخی مقام‌های آمریکا گفتند که ممکن است حل و فصل اختلاف‌های موجود به چند هفته دیگر نیاز داشته باشد، در رسانه‌ها انعکاس یافت. با کامبیز قفوری تحلیلگر در مورد این تحولات گفتگو کردم و نخست از او در مورد تازه‌ترین واکنش ایران که در نور نیوز اعلام شده پرسیدم.
آخرین چیزی که انجام شده این است، همونطور که اشاره کردید، نور نیوز که وابسته است به شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی گفته که ما پاسخهای آمریکا رو گرفتیم و الان داریم در سطوح کارشناسی بررسی دقیق میکنیم و قبلا هم گفته بودن که این احتمالاً روندش یک هفته طول خواهد کشید. خب در تقدیم ایرانی همینطور که میبینیم جمعه آینده است و احتمالاً جمعه آینده این پیشنهادها رو جمهوری اسلامی برمیگردونه. مسئله پیشنهاد هم این است که انقدر مذاکرات بر سر اون خواسته هایی که اول صحبت گفتم غامض شده بود که اتحادیه اروپا هماهنگ کننده‌اش اومد وسط، یک سری پیشنهادهای جدید داد، اونها از کنار داره بررسی میشه.
بله آقای غفوری، خبرگزاری بلومبرگ از قول برخی مقام‌های آمریکا گفته بود که به خاطر اختلافات مزمنی که در جریان هستید احتمالاً حل و فصل ممکنه به چند هفته وقت اضافه نیازمند باشه، مثل اون سایت‌های زیر سوال که آژانس می‌خواست بدونه و نکات دیگه‌ای که شما گفتی. خب با توجه به این مشکلاتی که وجود داره، چند هفته که از قول مقام‌های آمریکایی اعلام شده و احتمالاً اون چیزی که شورای عالی امنیت ملی میگه، خب این دوتا چگونه ممکنه که با هم تطبیق داشته باشن؟
این تناقض ندارم، به خاطر اینکه آخر هفته ایران جوابهاشو تازه میده به هماهنگ کننده برجام که اتحادیه اروپایی است. خب اون دوباره میاد این جوابها رو نگاه میکنه و تحویل آمریکایی ها میده. همونطور که اول گفتم این مذاکرات غیر مستقیم است، برای همینم بیشتر به طول میکشه. یعنی یه هفته ایران میخواد، دوباره حتما طرف مقابل هم میخواد که بررسیش بکنه. دو تا نکته فقط اینجا میمونه. یکی اینکه جامعه جهانی نگران این هفته هایی است که میگذرن، به خاطر اینکه هر چقدر که میگذره سانتریفیوژها دارن میچرخن، اورانیوم یعنی شده با غلظت بالا میره بالاتر انباشتش در داخل ایران، و فراموش نکنیم که آژانس هم اون نظارت 24 ساعته‌ای که پیشتر داشت دیگه نداره و نمیدونه که چه میگذره. یعنی فرض بکنیم اگر جمهوری اسلامی قصد بکنه امروز که بره به سمت اورانیوم 90% ساختن که گرید بمب اتم است اعلام نکنه، آژانس به این راحتی نخواهد فهمید. این یک نکته است. نکته دوم اینه که ما در آستانه نشست شورای حکام قرار داریم. دو هفته دیگه دقیقاً شورای حکام نشسته شروع میشه از 12 تا 16 و همیشه جمهوری اسلامی هر 3 یک بار که میخواد شورای حکام نشست بگیره یک سری انعطافهایی به خرج میده تا قطعنامه نگیره و زمانی که حالا نشست گذشت دوباره موضوعش رو سفت و سخت‌تر میکنه تا 3 بعد. این هم یک روندی است که ما در یک سال اندیه اخیر دیدیم، بنابراین این میتونه یک بهانه هم برای وقت‌کشی باشه و اگر نشست شورای حکام تمام بشه بدون قطعنامه ممکنه که دوباره یک سری از بهانه جویی های از طرف جمهوری اسلامی یا شرط های جدیدی مطرح بشن. اینها دور از ذهن.
در دوران آقای ترامپ 12 پیش شرط برای محتوای مذاکرات گذاشته شده بود که همشون به نظر میرسید که خیلی حساس باشن برای ایران. خب با توجه به این حساسیت موضوع مثل مسئله موشکی ایران، چطور به نظر میرسه که اصلا این مذاکرات به یک مرحله یک نوبتی برسه، یا باید منتظر بود که به چند نوبت این توافق احتمالی موکول بشه؟
اصلا بعید نیست که به چند نوبت موکول بشه. اولا موقعی که میخوان بررسی بکنن در سطح کارشناسی، بعد از اینکه به نتیجه رسیدند میاد سطوح بالاتر و اگر قرار توافقی اعلام بشه اون وقت وزرای خارجه رو دعوت میکنن که نشسته بذارن گفتگو بکنن و بعد اعلامش بکنن. همه اینها زمان بندی هاش طول میکشه. احتمالش کمه که ناگهان ما ببینیم مثلا در روزهای آینده اعلام بشه که طرفین به توافقی دست پیدا کردن و اعلامش بکنن. این مقداری دور از ذهنه. از سوی دیگه، از اونجایی که یه مقداری مسائل پیچیده است، تا حد خیلی زیادی هم جمهوری اسلامی وصلش کرده به پرونده پادمانی آژانس، ممکنه توافق مشروطی هم ببینیم. یعنی طرفین بیان به یک سری توافق‌های موقتی دست بزنن، مانند آنچه قبل از برجام در سال 2015 آمده بود، توافق‌های 3 و 6 مثل توافق وین، و اینو مدت‌دار رو مشروط بکنن به اینکه در اون مدتی که دارن یک سری از ترم‌ها یا مقررات توافق رو انجام میدن، جمهوری اسلامی سعی بکنه که پرسش‌های آژانس رو پاسخ بده. ولی اینکه طرفین برجام، یعنی حالا طرفین ایران در واقع 5+1، بتونن این قدرت رو داشته باشن که پرونده پادمانی ایران رو ببندن، این امکانش تقریبا نیست، باید بره در شورای حکام. ولی از اونجا که میگم این دو چندان به هم مربوط نیستن، ممکنه که توافق احتمالی اون در چند مرحله صورت بگیره. این دور از ذهن.
بله، خب درگیری ها در سوریه موضوع دیگری هست. آمریکایی ها اونطور که گفتن ربطی نداره این درگیری ها به مسئله هسته‌ای، و اسرائیل هم همچنان در آمریکا تلاش میکنه که مقام های آمریکایی رو متقاعد بکنه. خب قطر ابراز امیدواری میکنه و کشورهای دوربر خلیج فارس هم نگرانی مشترک دارن. اینو شما در کوتاه مدت چگونه جنبندی میکنید؟
ببینید در داخل منطقه خب اوضاع خاورمیانه چندان اوضاع آرامی است، اوضاع پیچیده است. داخل سوریه چندین بازیگر الان دخیلند. آمریکایی ها احتمالاً بعد از یک سری از تحرکات جمهوری اسلامی تلاش کردن یک ضربه شستی اونجا نشان بدهند و خب اینطور عنوان میکنن که این ربطی به مذاکرات برجام نداره. در واقع در سیاست همه چیز به هم مربوطه. زمانی که کاخ سفید تصمیم میگیره که یک مقر نزدیک به جمهوری اسلامی رو بمباران کنه، حواسش هم هست که یک مذاکراتی الان در حال انجام شدنه. منتهای مطلب خب گاهی وقتا میخوان که قدرت نمایی هم بکنن طرف این. شاید اگه جمهوری اسلامی هم دستش میرسید چون این کاری میکرد، کما اینکه در گرماگرم مذاکرات گاهی اوقات به منفعه آمریکایی ها در عراق حمله میکنن طرفداران هشت شعبی نزدیک به سپاه پاسداران. اما در منطقه برای مثال اسرائیل دارن تمام توانشون رو به کار میگیرن برای اینکه مانع بشن تا جای ممکن اولا از حصول یک توافق، و ثانیاً دستور کارشون این هست که اگر توافقی هم حاصل شد امتیاز کمتری به جمهوری اسلامی داده بشه. نگرانی عربستان سعودی، امارات، بحرین، اسرائیل، این گونه کشورها این است که اگر بعد از توافق سرازیر بشه پول به جمهوری اسلامی، اینها در داخل منطقه استفاده بشه برای پیشبرد اهداف آن چیزی که توسعه طلبانه مینامند از جانب جمهوری اسلامی.
کامبیز قفوری تحلیلگر. در حمله هوایی اسرائیل به مسیاف در سوریه 1000 موشک ساخت ایران منهدم شده. گفته می شود در این مکان موشک های میانبرد زمین به زمین که تحت نظارت سپاه مونتاژ شده نگهداری می شود. در همین زمینه گفتگویی داشتیم با حسین آریان، کارشناس نظامی.
اسرائیل می دونیم که چند صد بار تا حالا نقاط مختلفی رو در سوریه بمباران کرده. این دو حمله‌ای که پیاپی در دو روز متوالی صورت گرفته به نظر میرسه که خسارات زیادی وارد کرده و مرکز به حساب توجه اسرائیل هم همونی که در خبرتون گفتید تو همون مسیاف بوده که یک منطقه بسیار مهم نظامی است و به نظر میرسه که در اونجا سپاه پاسداران کمک میکنند و به هر حال مراکزی رو دارن برای تولید انواع موشک هاست. به همین جهته که اسرائیلی ها این منطقه رو بمباران کردن که بیشترش در این حمله اخیر روستای از زاوی در اردوگاه التلائه که تقریبا در حومه همین مسیاف هست که در اونجا بمباران شده که انفجارهای پیاپی بعد از این حمله صورت گرفته، ترکش های انفجار آسیبای زیادی هم به منازل اطراف رسانده. اون چرا که تایمز اسرائیل گزارش کرده با توجه به تصاویر ماهواره‌ای قبل و بعد از این حمله نشون میده که 9 ساختمان در این مرکز مطالعات در این بخش سوریه که برای موشک‌های تولید موشک بوده هدف قرار گرفته و نابود شده.
آقای آریان، این نقطه‌ای که شما گفتید به نظر میرسه که خیلی تأسیسات بزرگی است و این شمار زیاد موشک‌ها حکایت از این داره که ظاهراً حکومت ایران در سوریه هنوز حضور پررنگی داره. اگه اینطور هست، این حضور اکنون تا چه حدی هست و به چه منظور؟
خب حمله اسرائیل به این منطقه مسبوق به سابقه است. مثلا برای نمونه 20 فروردین اسرائیل همین منطقه رو بمباران کرد. یک دانشکده امور اداری، مرکز تحقیقات نظامی، چند موضع نظامی دیگر رو در همین جا بمباران کرد. 22 اردیبهشت هم بازم به همین حومه مسیاف اسرائیل حمله کرد. از نظر پرسنلی دست کم 10 نفر کشته شدند. به هر حال ایران یعنی سپاه پاسداران حضور گسترده‌ای در سوریه داره. اسرائیل این مکانها رو بمباران میکنه برای اینکه یعنی هدفش اونگونی که میگه جلوگیری از تثبیت نظامی سپاه و شبه نظامیانه. میخواد که جلوی کار اینها رو بگیره، سلاح و تجهیزات موشک در سوریه تولید نکنند و در این حال این سلاح و تجهیزات رو انتقال ندن به حزب الله. ولی به باور من در کنار این اسرائیل داره با یک تیر دو نشان میزنه. در ضمن این که داره این کار رو انجام میده، به هر حال خود سوریه و به طور کلی زیر ساختارهای نظامی شد داره چنان ضعیف میکنه و نابود میکنه که برای دهه ها سوریه چه با بشار اسد و چه بدون بشار اسد کوچکترین تهدیدی برای اسرائیل نباشه. و در این حال اسرائیل فقط به همین بخش‌های سوریه واقعا قناعت نکرده و در مواردی ما دیدیم که حتی شرق فرات هم هدفهایی رو اونجا زده و نابود کرده. اینجا یک همکاری به باور من هست، در حالی که آمریکایی‌ها در شرق فرات اون خط مواصلات زمینی عراق به سوریه رو تحت نظر دارن که اخیراً چند روز ما شاهد حملات و کنش‌ها و واکنش‌ها از سوی ایران یعنی تیپ فاطمیون و آمریکایی‌ها بودیم. این ورش هم اسرائیلی‌ها دارن اطلاعات به هم دیگه رد و بدل می‌کنن. تمام اینها برای جلوگیری از گسترش نفوذ و مهار جمهوری اسلامی در سوریه است.
خب موضوع برجام و درگیری ها در سوریه بین ایالات متحده، اسرائیل و نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی اونطور که گفته میشه در سوریه، درگیری ها اگر تشدید بشه آیا تأثیری میتونه داشته باشه بر روند این مذاکرات؟
فکر نمی کنم. برای اینکه آمریکایی ها خودشون تاکید کردن، گفتن که ما گرچه واکنش نشان دادیم به حملات ایران یعنی به تیپ فاطمیون و سپاه پاسداران در دیر زور، هدف این نیست که ما این درگیری رو گسترش بدیم. به نحوی آمریکایی‌ها و حتی خود جمهوری اسلامی این موضوع و این درگیری ها رو از برجام جدا کردند. میگن اینا ارتباطی نداده و در واقع اگر بخوایم دقیقاً به موضوع برجام نگاه بکنیم، برجام رفتار جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش رو در منطقه واقعاً شامل نمیشه. گویا اینکه در گذشته کسانی با در عبارت مندرآوردی روی برجام سعی کردن که رفتار جمهوری اسلامی رو در منطقه و این گروه های نیابتی رو چفت بزنن به برجام، ولی ارتباطی بین اینا نیست. شاید در آینده شامل یک برجام دو یا توافقنامه دیگری باشیم که این مسائل رو در بر بگیره.
حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر. به بحران آب در ایران میپردازیم. در تازه ترین تحول در پی شناسایی مواردی از ابتلا به وبا در خوزستان، معاون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در مورد نبود آب سالم در برخی مناطق این استان هشدار داده. در این مورد با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که آیا این هشدار رو باید در سراسر ایران بس داد؟
راستش در مورد این پاسخ طبیعتاً پزشکان و گروه پزشکی باید نظر قطعی رو بدن با توجه به مواردی که در استانهای مختلف شناسایی بشه. مثلا میدونیم که در ایلام هم مواردی شناسایی شده، ولی اواسط مرداد امسال سرپرست اداره بیماری‌های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت اعلام کرد که به شکل رسمی 65 نفر در کل کشور مبتلا به وبا هستند. ولی همونطوری که شما هم اشاره کردید، ما بیماری‌های انتقالی از آب چه بعد از سیلاب افزایش پیدا میکنن و چه در زمان مشکل خشکسالی و کمبود آب، که خب طبیعتاً دسترسی به سرویس‌های بهداشتی و شستشو میوه‌جات و سبزیجات سخت میشه و ما میدونیم که به ویژه در استان خوزستان در شهر اهواز حتی مواردی داشتیم که کودکان در فاضلاب شهری غرق شدن و فوت کردن. به این ترتیب خب میدونیم که اون سیستم فاضلاب و تصفیه آب هم در نه فقط در استان خوزستان، در استان زیادی به ویژه در بخشای روستایی اینا مشکلات جدی دارن. الان در کمبود آب شهر کرد و همدان هم اتفاقا یکی از راهکارا برداشت آب از چاهای کشاورزی یا حذف آب برای آبرسانی به فضای سبز شهری بوده و افزودن اون به آب شرب، که خب اینم نشون میده که میتونه به هر طریق آب آلوده وارد در واقع چرخه مصرف آب آشامیدنی بشه. امیدوارم که تذکر داده بشه قبلش، یا اینکه شهروندان توجه داشته باشن به جوشوندن آب و حتی قبل از مصرف برای شستشو.
همزمان با بحران آب در ایران و هشدارهای این کارشناس، برخی از نهادهای مذهبی در ایران اما به نذر و نیاز متوسل شدن و این راهکار رو پیشنهاد کردن. از سوی دیگر هم میشنویم که مشاور ستاد مرکزی اربعین از انبار کردن بیش از 150 میلیون بطری آب معدنی برای زائران در ایام اربعین خبر میده. این کارها در وضعیت موجود به چه مفهومی است؟
واقعا غم انگیزه این بی‌مسئولیتی. عملا ما این ارجاع مسائلی مثل حوادث طبیعی، سیل و زلزله یا مشکل خشکسالی و خشک شدن رودها به گناه مردم و حتی در بخشای به پوشش زنان، اینا رو نمونه هاشو زیاد داشتیم. از طریق امامای جمعه تبلیغ شده یا از طریق نمایندهای مذهبی ولایت فقیه در واقع در استانهای مختلف. اما اینکه در یه همچین شرایطی که تعداد زیادی نه فقط دیگه روستاها، شهرهای پرجمعیت، دسترسی به آب روزانه شون برای آشامیدن از دست رفته و ارجاع اون به حوزه مذهب، به نظر من کمال بیمسئولیتیه. و میدونیم که آستان قدس رضوی هم حتی تبلیغات گسترده‌ای کرده بود برای نذر بطری‌های آب برای اربعین، سازمانی که مالیاتی پرداخت میکنه نه وضعیت مالی روشنی داره، در حالی که خب مشکل در گوشه دیگه از ایران شهروندان ما حتی برای دسترسی به آب آشامیدنی هم مشکل جدی دارن. نظرم کمال بیمسئولیتی نهادها رو نشون میده و عملا چیز غیر از این هم نیست، چون تاریخ هم نشون داده که در حوزه‌های مختلف همیشه موضع‌گیری اونها از همین فیلتر ایدئولوژیک بوده.
اما در کشورهای دیگه در این چنین شرایطی چیکار میکنن؟ آیا کارهایی هست که این حکومت قادر به انجام اون نیست؟
کمبود آب خب تو کشورهای اروپایی هم الان گزارش و خبرهای زیادی منتشر شده، رسانه‌های ایران هم روش کار کردن که یه مسئله خیلی جدی خشکسالی و کمبود آب، خشک شدن همزمان بعضی از رودخانه‌ها. ولی مسئله که ما در ایران باش مواجه هستیم صرفا کمبود آب در حوزه کشاورزی یا خشک شدن بعضی از رودخانه ها نیست، چون این که مسئله ای که دهه هاست درگیرش هست. مسئله الان دسترسی به آب شهریه، این مسئله مهمیه که بحرانزا شده در ایران. طبیعتا مدیریت سیل و سیلاب و همینطور پیشبینی اون و تعهد برای دسترسی به آب حتی در شرایط مواجهه با خشکسالی و کاهش باران و راه‌های مختلف برای تأمین آب، نه فقط صرفاً توسط به سدسازی و آب رودخانه‌ها، چیزیه که معمولاً کشورهای پیشرفته براش برنامه‌ریزی می‌کنن و توی حوزه برنامه‌های توسعه‌شون می‌گنجونن، ولی خب ما متأسفانه در ایران براش برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هم براش نکرد.
اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست. اما با خبر شدیم که حسین سرفراز، روزنامه‌نگار کهنه‌کار که در سالیان دور سردبیری بیش از 20 نشریه را بر عهده داشته، در 88 سالگی در آمریکا درگذشته است. نازیه عظیما، نویسنده، مترجم و همکار حسین سرفراز، در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید:
من در حدود سالهای 95 فکر میکنم، یعنی میشه حدود سال 74 خورشیدی، با نشریه ایران خبر آقای سرفراز همکاری میکردم. یک محیط بسیار آرام، دوستانه، همکارانه، رفیقانه. اصلا مسئله این که حالا همین الان باید مطلب برسه، شما رو از نظر وقت زیر فشار بذارن، اینا اصلا مطرح نبود، چون این آدم به قدری کارشو خوب بلد بود که مطلب که می آمد دستش، دو دقیقه دیگه مطلب روی مجله حاضر آماده بود و بعد کار صفحه آرایی رو خودش می کرد، کار غلطگیری رو خودش می کرد، نقد می کرد. من یادم همون موقع کتاب زیر آسمان های جهان من در اومده بود، به دست ایشون رسیده بود، بلافاصله خودش همون لحظه اینو نقد کرد، نوشت، گذاشت روی مجله. البته غیر از خودشون، من فکر می‌کنم که خانم شهلا سرفراز هم همسرشون نقش خیلی زیادی داشت. اینه که من واقعا از سردبیری آقای سرفراز خیلی چیز یاد گرفتم.
خانم عظیما، آقای سرفراز همچنین از فعالان کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن، پایتخت آمریکا، به شمار میرفت. از فعالیت‌های ایشون در این نهاد فرهنگی چه خاطره ای دارین؟
بله، ایشون جزو فکر میکنم هیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران بود. البته آقای سرفراز میدونین خودشون یک حافظه عجیب غریبی داشتن، واقعا حیرت آور بود حافظه شون، و این حافظه به صورت درهم نبود، یعنی مثل یک بایگانی طبقه بندی شده که مطلب تا شما ازشون سوال میکردین مطلب از اون میکشید بیرون و تحلیل شده مرتب منظم در اختیار شما میذاشت. که من واقعا ایشون یکی از شاید دو سه نفر آدمی هستن استثنایی که من اینو در زندگیم دیدم چنین چیزی. و ایشون غیر از این که سردبیر بود، چون ایشون میدونی که قبل از انقلاب سردبیری چندین نشریه مهم رو بر عهده داشت که شاید هم به خاطر سردبیری ایشون این نشریات مهم شده بود، مثل سپید و سیاه، مثل امید ایران، روشن فکر، خواندنی ها و نشریات دیگه، که میگفتن 20 تا مجله رو ایشون سردبیری کرده که معروف بود در ایران به حسین سردبیر، که از تشابه اسمش هم استفاده میشد، به جای سرفراز میگفتن حسین سردبیر. ایشون علاوه بر سردبیری، یعنی نقش که در مطبوعات داشت، شاعر خیلی خوبی هم بود، شعرهای خیلی خوب میگفت و شعرشناس و مجموعه عظیمی از شعر هم از حفظ بود. آقای سرفراز غیر از سردبیری، چون سردبیریشون اینقدر بزرگ بود که قسمت شاعری ایشون رو تحت شعاع قرار داده، ولی شعرهای بسیار زیبایی دارن که یکی از شعرهای خیلی معروفشون همون با تو بودن بی تو بودنه، که میگه با تو بودن هم عذابی بود، بی تو بودن هم عذابی بود. یک شعر خیلی معروفیه که اون موقع سر زبان‌ها افتاده بود. دفتری از ایشون به نام نیلگون پیش از انقلاب در اومده و یه دفتر دیگه هم هستش که گویا مجموعه کامل آثارشون هست، یعنی اشعارشون هست، که به نام سرو کاشمر یا زیر سرو کاشمر یه همچین چیزی در آمریکا داره منتشر میشه. بنابراین اینکه ایشون در کانون دوستداران فرهنگ ایران عضو باشه و در هیئت مدیریش باشه هیچ تعجبی نداره. چندین سخنرانی هم در این کانون کردن در مورد تاریخچه نشریات، تاریخچه مطبوعات در ایران، در مورد شعر فکر میکنم، شعر نیمایی و همه اینها که واقعا یک در عجیبی رو به روی یک باغ بزرگی برای شنونده باز میکرد. ایشون همچنین چند تا سخنرانی من یادمه که در مجلسی به نام ماهانه بود، جلسه‌ای به نام یک شنبه ها با تاریخ در منزل آقای دکتر بهار توی مریلند برگزار میشد که آقای سرفراز هم خودشون هر ماه میامدن و هم اینکه در اونجا یک سخنرانی خیلی مفصل کردن که دو سه جلسه ادامه داشت در مورد تمام تاریخچه مطبوعات بدون واقعا داشتن هیچ نوت و یادداشتی. این خیلی مهم بود چون واقعا میگم حافظه‌شون به طور عجیب غریبی همه چیزو منظم و مرتب در اختیار داشت که به نظر من یک گنجینه عظیمی بود که امیدوارم صحبت‌های ایشون همه حفظ شده باشه و ایشون اینها رو نوشته باشن که به عنوان تاریخ رسانه‌ای در ایران ضبط و ثبت بشه و جزء واقعا میراث ملی ماست.
نازی عظیما در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور. در اینجا گزارش شهرام میریان را میشنوید از یک گروه موسیقی سنتی ایرانی در آلمان.
سرزمین بختیاری اصیل‌ترین و پرپیشینه‌ترین اقوام و بزرگترین ایل‌های ایران را در خود جا داده. این سرزمین بخش‌هایی از 6 استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، فارس، لرستان و خوزستان را در بر گرفته. به این ترتیب پر واضح است که در این پهنه گسترده نمونه‌های گوناگونی از انواع موسیقی وجود دارد که هر یک به دلیل همسایگی با نواحی دیگر ویژگی منحصر به فرد خود را هم داراست. به گفته کارشناسان موسیقی بختیاری به 4 گروه موسیقی مجالس عروسی در برگیرنده انواع ترانه‌های شادی آفرین و رقص، موسیقی سوگ، موسیقی کار و بالاخره موسیقی حماسی و شاهنامه خوانی تقسیم شدند. فرید قیصری بختیاری، هنرمند جوان که 7 سال است به آلمان مهاجرت کرده، گروهی به راه انداخته که موسیقی سنتی و محلی بختیاری نام گرفته. این گروه در ادامه کنسرت‌هایش در فصل تابستان برنامه‌ای هم در کلیسای مارتین لوتر شهر کلن آلمان برگزار کرد و سرپرست آن فرید قیصری بختیاری، نوازنده ساز نی، ابتدا از موسیقی بختیاری و حال و هوای این کنسرت اینطور به رادیو فردا گفت:
برنامه ما بر اساس تلفیق موسیقی سنتی و فولک بختیاری هست و 80% این کار رو بنده ساختم و اینکه این کار با اصفهان شروع میشه و در شور و دشتی مازندرانی فرود میاد و وارد دشتی بختیاری میشه و تا پایان.
موسیقی بختیاری چه خصوصیتی داره؟
موسیقی بختیاری اصیل ترین و رویایی ترین موسیقی فولک هست که خب دیگه لازم به تعریف هم دیگه واقعا نیست. موسیقی بختیاری خب از قدیم رونق گرفته و گسترش پیدا کرد و اینکه موسیقی بختیاری با لحن‌های خیلی مختلفه که هر منطقه لحن‌های تقریبا به خصوص خودشو داره. چارچوب موسیقی یکی هست، لحن‌ها فقط فرق دارن با هم. لحن‌ها هم مشخص هستن که از کدوم منطقه اجرا شدن.
شما چند قطعه سازی دارین در این کنسرتتون؟
ما 10 قطعه با ریتم‌های مختلف داریم.
گروه موسیقی سنتی و محلی بختیاری در برگیرنده 3 نوازنده و چندین ساز کنسرت 2 ساعته‌ای در برابر تماشاگران ایرانی و آلمانی در کلیسای مارتین لوتر شهر کلن آلمان برگزار کرد. در اجرای این کنسرت علاوه بر فرید قیصری بختیاری، سرپرست گروه، نوازنده نی و مدرس این ساز در آلمان، سپهر لاجوردی، نوازنده دو ساز تار و ستار و رضا سامانی هم نوازنده سازهای تنبک، دف و دایره شرکت داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با گزارش شهرام میریان میرسیم به پایان این بخش خبری و مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از توجهتان. وعده ما در مجله شبانگاهی ساعت 10 شب به وقت تهران.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
زنان ایرانی پس از گردش قرنی از تحولات سیاسی و اجتماعی امروز کجا ایستادند؟ این پرسشی است که با نیره توحیدی، استاد مطالعات جنسیت و زنان در کالیفرنیا در میان گذاشتم. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. تجربه جنبش مشروطه همراه بود با بیداری و تحرک زنان پیشرو. به ویژه وقتی مجلس اول هیچ اعتنایی به زنان و مطالباتشان نداشت، آنها متوجه شدند که باید تلاش‌های متشکلی را در جهت گسترش مدارس دخترانه، سوادآموزی، آگاهی‌های اجتماعی، بهداشتی و کسب مهارت‌های حرفه‌ای و شغلی در میان زنان دامن زنند. این بخشی از مقاله گردش قرن و سیر تحولات در تلاش‌های مربوط به زنان و جنسیت در ایران بود، موضوعی که نیره توحیدی، استاد مطالعات و جنسیت زنان، در دومین کنفرانس بین‌المللی ایران پژوهی ایران آکادمیا در شهر لاهه به آن پرداخت. به نوشته نیره توحیدی، زنان ایرانی در 100 سال اخیر دو انقلاب بزرگ را پشت سر گذاشتند، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی. او در مورد وضعیت زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته است: بیش از 100 سال است که حقوق زنان اغلب اوقات به راحتی قربانی اولویت‌های تعیین شده از طرف مردان سیاست می‌شود، از آیت الله ها گرفته تا بسیاری از شخصیت‌های چپ طرفدار شوروی. مطالبات به حق زنان را به نام مبارزه علیه امپریالیسم نفی، منکوب و سرکوب کردند و حتی فمینیست ها را غیر منصفانه ستون پنجم امپریالیسم نامیدند بدون هیچ مبنای واقعی. در حاشیه کنفرانس ایران پژوهی، نیره توحیدی در پاسخ به این سوال که 43 سال پس از انقلاب اسلامی اکنون وضعیت زنان ایران را چگونه می‌بیند، گفت:
خب ایران یکی از بحرانی ترین شرایط رو می‌گذرونه به طور کلی و زنان و خیلی طبق معمول انگار پیچیده تر و مضاعفه این فشارهایی که میاد، چون که جنگ قدرت روی بدن زن ها صورت میگیره مثل جاهای دیگه. البته شاید این اغراق بگم مثل جاهای دیگه، چون همه جا این شکلی نیست که در ایران هست، ویژگی های خودشو داره. اما در این حال ما در تاریخ ایران با قوی ترین پتانسیل زنان هم روبرو هستیم در مقایسه با تاریخ خودشون. یعنی امروز تعداد زنان باسواد، تعداد زنان که آگاهی جنسیتی دارن، یعنی از زن بودن برای دیگران به زن، برای یک انسان که برای خودش هم مطرحه و میخواد برای خود باشه، رسیدن خیلی هاشون. دیگه اون تصویر و درکی که از زن به خصوص در جمهوری اسلامی به عنوان عورت بدون تعارف، یعنی واقعا عورت یعنی تقلیل زن به جنسیتش و این جنسیت و سرویس جنسی که باید به مرد بده و بزایی، یعنی همون چیزی که من معمولا این اصطلاح به کار میبرم، تا نزاید مادر دلبر است و چون بزاید مادر. این تصویر بیش از همیشه مغایرت داره با واقعیتی که در جامعه در مورد زن ها اتفاق افتاد و این در واقع یه نوع پارادوکس خیلی جالب تاریخی و برای همین هم که هست که اینقدر این به اصطلاح گردانندگان قدرت وحشت زده و مضطرب هستن راجع به زن ها. این که موی سرشو میچسبن، لباسش رو میچسبن، برای که همونجاست خیلی نمود آشکار از دست دادن کنترل زن است. یعنی فهمیدن که دیگه نمیتونن زن رو کنترل کنن. زن مطیع فرمانبر پارسا دیگه مونده تو قصه ها براشون.
نیره توحیدی در تبیین دلایل موقعیت مستحکمتر زنان ایرانی در زمانه خود میگوید
تعداد زنان شهری اولا بیشتر شده و زنان شهری بیش از زنان روستایی خودآگاهی جنسیتی پیدا کردن، توانایی ها و امکانات دیگری هم، امکانات و مهارت های دیگری هم پیدا کردن و همین که با گفتمان های جهانی مربوط به حقوق زن ها آشنا شدن، چیزی که قبلا خیلی کم بود این آشنایی ها. و ضمناً در این 40 سال یاد گرفتن که چگونه بجنگن، مبارزه کنن با این حکومت، مثل شهرزاد، داستان شهرزاد. هم روانشناسی این مردان مضطرب، زن هراس، زن ستیز رو یاد گرفتن، هم به موقعش خیلی با قاطعیت و کانفرانتیشنال به اصطلاح وای میستن، حتی به پای زندان کودک خوردن هم میکشیده میشه ولی وای میستن، جیغ و داد میکنن، مقابله میکنن، و هم راه های یه مقدار ظریف‌تر و روانشناختی تر هم یاد گرفتن.
به زور به من تجاوز کرد،
من تعرض قرار داد،
دخترم مجبور شد
تنبیه خواسته دارم
ناقتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
مقاومت زنان از هر سو گسترش یافته است. ایستادگی آنها بر سر ورود به استادیوم‌های ورزشی با حمایت سازمان‌های بین‌المللی به جایی رسید که برای اولین بار با همه محدودیت‌های موجود زنان توانستند شاهد رقابت باشگاهی فوتبال باشند. از سوی دیگر آنها برای اعتراض به آزارهای جنسی هم صدا شدند. 800 زن سینماگر کنار هم ایستادند تا به خشونتی که در همه این سالها تحمل کردند پایان بدهند. علی‌رغم افزایش روزافزون فشارها، اکنون زنان مذهبی و غیر مذهبی در کنار هم به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند. در شرایطی که موضوع حجاب به درگیری روزمره میان ماموران گشت ارشاد و زنان تبدیل شده، زمزمه های تعیین جریمه برای رعایت نکردن پوشش اجباری شنیده می شود. در زمانی که اجرای قانون جوانی جمعیت دسترسی زنان به قرص های کنترل بارداری را محدود کرده، سقط جنین در هر مرحله ای از بارداری جرم تلقی می شود و همین روزها خبرهایی از سخت گیرانه تر شدن درخواست طلاق هم به گوش می رسد. از نیره توحیدی میپرسم با این وضعیت مقاومت زنان تا کجا ادامه خواهد یافت؟
میدونم الان دوگانه دارم حرف میزنم، شاید از همون یه بخش مغزم انگار اون مسئولیت علمی و جامعه شناختیه که خب باید واقعیت رو بگم، ولی یه بخشم حفظ امیده برای تلاش و عوض کردن شرایط. اون پتانسیل رو چون در زنان میبینم، میگم که ما این شرایط نمیتونه انقدر دوام پیدا کنه، شاید به طرف انفجار اجتماعی بره، چون واقعا یه درون پاشی میتونه در ایران صورت بگیره و در این درون پاشی هم اینکه به کجا ختم بشه نمیشه پیش بینی کرد. انقلاب رو طرح‌ریزی نمیکنن، انقلاب رو پلان نمیکنن، میاد. ممکنه ایران دوباره دچار انقلاب بشه و اگر بشه حتما در رأسش زنا هستن، حتما جلوی صف زنا هستن. برای روی این پتانسیل تاکید کنم که حتی اگر انفجار صورت بگیره، چون مگه چقدر میشه خشونت کرد؟ چاره دیگه وقتی زنا ندارن چیکار میکنن؟ در طول تاریخ ما دیدیم خودسوزی میکنن، درسته؟ خودسوزی و خودویرانگر، یعنی یه نوع خودکشی و به خصوص خودکشی که از طریق خودسوزیه. میخوام بگم که تا چه حد مگه میشه ظلم رو تحمل کرد؟ جامعه میتونه منفجر بشه، تو این انفجارم میتونه واقعا ویرانگر باشه، ولی میتونم به انقلابی منجر شه که زن اون وقت در صفه جلوش باشه. خیلی سخته میگم پیش بینی، من خودم دلم نمیخواد شرایط ایران به شرایط انفجاری و انقلابی برسه. از این من انقلابی رو به یاد ندارم که هزینه‌ای که باعث ایجاد میکنه بیارزه به اون هزینه انقلاب کردن. و معمولا هم چیز خوبی از توش در نمیاد. اونایی میان میقاپن اون خلای قدرتی که ایجاد میشه که مسلحن، خشنترن و تحمیل میکنن خودشون رو به بقیه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. کافیست پیام خودتون رو به شناسه کاربری @فرداگرام بر روی اپلیکیشن تلگرام بفرستید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.